بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. الحمد لله موفق شدم این مباحث را تا به اینجا رسوندم. از روز اولی که شروع کردیم همینطور مطالبی را که لازم بوده به ترتیب عرض کردم تا رسیدم به تعریف امامت، و پس از تعریف امامت مبانی امامت را متعرض شدم که اونها چه میگویند و ما چه میگوییم و مقتضای ادله چی هست. بعد وارد ادله امامت شدیم و گفتیم به این که جانشینی رسول الله مردد است بین مسلمین، بین دو نفر که یا امیر المؤمنین علی علیه السلام اند و یا ابوبکر، که اونها قائلن به ابوبکر و ما قائلیم به اینکه امیر المؤمنین سلام الله علیه خلیفه و جانشین رسول الله هستند بلا فصل. در اینجا رجوع کردیم به کتاب، یعنی قرآن مجید، رجوع کردیم به سنت، رجوع کردیم به مقتضای عقل، تا ببینیم قرآن چه میگوید، سنت چه میگوید و مقتضای عقل چیست. و در تمام مراحل تمام استدلالات ما و استشهادات ما به کتابهای اونها بود، مطلقا از کتابهای خودمون استدلال نکردیم در همه این مراحل. اثبات کردیم امامت امیرالمؤمنین را از قرآن و استناد کردیم به تفاسیر خود اونها، به احادیث خود اونها. اثبات کردیم امامت امیرالمؤمنین را به احادیثی که اونها روایت میکنن از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، به اسانید صحیحه، بلکه بعضی از احادیث متواترن قطعا به اقرار خود اونها. و اثبات کردیم دلالت اون احادیث را بر امامت امیرالمؤمنین. بعد منتقل شدیم به حکم عقل و به مقتضای قانون افضلیت. اثبات کردیم افضلیت امیرالمؤمنین را و اینکه به حکم عقل احدی بر ایشون نباید تقدم پیدا بکند. منتقل شدیم به ادله‌ای که اونها ذکر میکنن برای امامت ابوبکر. از بهترین کتب اونها و معتبرترین کتبشون در حدیث و کلام و تفسیر ادله امامت ابوبکر را نقل کرد و همه اونها مورد رد و نقد و مناقشه قرار گرفت. باز مناقشات ما بر اساس کتاب‌های خود اونها بود، نه اونچه که ما میگوییم. بعد از اینکه ادله امامت ابوبکر رد شد، مطالبی را عنوان کردیم که اساساً او نمیتواند خلیفه رسول الله باشد، باز بر اساس کتب خود اونها، روایات خود اونها، تواریخ خود اونها و به تبع او اون دو شیخ دیگر، و بعد منتقل شدیم به عایشه. به مناسبت طلحه و زبیر را هم فی الجمله متعرض شدیم، متعرض معاویه هم شدیم. یزید دیگه ارزش تعرض ندارد. بحث ما تا اینجا به لطف خدا بعد از این زمان طولانی الحمدلله بحث مرتب منظم و متسلسلی بوده تا به امروز. بعد از فراغ از امامت امیرالمؤمنین سلام الله علیه، میخواهیم اثبات کنیم امامت ائممون را از امام مجتبی تا امام حسن عسکری علیه السلام، به خاطر اینکه امام زمان باز یک بحث جداگانه ای خواهد داشت. بحث ما در امامت ائممون از امام دوم تا امام یازدهم باز بر اساس احادیث خود اونها، هیچ ما استدلال به روایات خودمون و احادیثمون نمی کنیم، همچنانی که در مباحث قبل همینطور بوده. مقدمتاً عرض می کنم که مقصود ما، کما این که در همین مطالبی که الان گفتم اشاره شد، از باب تأکید بیان می کنم که مقصود ما از امامت یعنی جانشینی پیغمبر اکرم، یعنی وصایت رسول الله، یعنی خلافت مطلقه و ولایت عامه ای که پیغمبر اکرم داشتند، با رفتنشون از این عالم این خلأ باید پر شود. که اگر بخواهیم خیلی ساده بگیم، بحث ما از امامت یعنی بحث ما از اون شخصی که پر می کند خلأ فقدان رسول الله را، همون جانشین. لازمه این بحث آن است که امام بایستی حکومت هم در این عالم داشته باشد. لازمه امامت حکومت است، نه اینکه خود حکومت امامت است. حکومت یکی از وظایف امام است، قضاوت کردن بین مردم یکی از وظایف امام است، حکومت کردن بر مردم یکی از وظایف امام است. حالا اگر دو نفری با هم نزاع داشتند، اختلافی داشتند، نزد امام معصوم برای حل مشکلشون نرفتند، این معناش این نیست که امام نمیتوانند قضاوت کنند، اونها نرفتند. اگر امام علیه السلام حکومت تأسیس نکردند، مردم نخواستند، این اون دو نفری که با هم دعوا داشته باشند، نزد قاضی که به حق قاضی هست نروند، بروند به سراغ دیگری، این ضرر به مقام اون قاضی وارد نمی کنه. این به تعبیر بنده بدبختی این امت است و این ملت است که اونهایی که استحقاق حکومت بر این مردم نداشتن حکومت کردن و الا ائمه علیهم السلام جمیع صلاحیت هایی که برای یک حاکم لازم هست نزد ائمه ما علیهم السلام موجود بوده. اگر عدالت لازمه در اعلی مراتب، بلکه امام معصوم است، اگر لازم است که مثلا مدبر باشد، لازم است که حکیم باشد، لازم است که شجاع باشد، هر اون چی که در یک حاکم لازم است در اعلی مراتب را ائمه ما علیهم السلام دارا بودند. لکن امت راه منحرفی رفتن که امرشون به اینجا منتهی شد که یزید حاکم شد بر مسلمین و بعد از یزید و بعد از او و بعد از او، که ظالمین و غاصبین و منافقین و فاسقین حکومت کردن بر این امت. حکومت شأنی است از شؤون امام، وظیفه ایست از وظایف امام. امام دارای ولایت مطلق است، امام دارای مقام خلافت عام است، دقیقا مثل خود نبی صلی الله علیه و آله، الا اینکه امام است و نبی نیست. و بحث ما درباره ائممون از این جهت است که اینها اوصیاء رسول الله هن در جمیع جهات. حالا اگر امام مجتبا را نگذاشتن حکومتشون را ادامه بدن و مردم خیانت کردن تا رسید به امام کاظم، به زندان حضرت را انداختن، تا رسید به امام زمان و حضرت غائبن، همه اینها به تقصیر خود امت است، وگرنه ائمه علیهم السلام برای اداره امور این مردم، امور دنیویشون قابل قیاس نیستن با این کسانی که حکومت کردن بر این مردم در تاریخ اسلام. اجمالا بحث ما از امامت یعنی این جهت که این معنا را در جای خودش در مباحث قبل کاملا بیان کرده ام. این یک مطلب. مطلب دوم این که اشاره کردم که ما چون بحثمون در این سلسله مباحث از روز اول بنابر این شده که فقط بر منابع اهل سنت بحث بکنیم، لذا اینجا هم بر طبق منابع اونها و روایات اونها و اقوال علمای اونها بحث میکنیم و الا امامت ائمه ما و اثبات امامت ائمه ما نیازی به روایات اونها ندارد. ثبوت امامت ائمه ما مثل آفتاب روشن است. کتابهایی که علما ما نوشتن برای اثبات یا ادله امامت ائمه ما را در کتابهاشون ذکر کردن، از قبیل کتاب اثبات الهدات به نصوص و المعجزات، یا از قبیل مثلا کتاب الاشراف فی النص علی الائمه الاشراف، یا کتاب کفایت الاثر فی النص علی الائمه الاثنی عشر، کتابهای ما در این زمینه فراوان است. لکن چون ما بنامون بر این شد که مباحثمون را بر اساس کتب اونها مطرح بکنیم و معتقد خودمون را به اثبات برسانیم، اینجا هم بر اساس ادله موجوده در کتب اونها استدلال میکنیم و بحثمون را تمام خواهیم کرد. این دو مقدمه لازم بود. مدعای ما الان عبارت از این است که اثبات میکنیم ادله امامت ائممون را از امام مجتبا تا امام عسکری از سه طریق. طریق اول روایات، طریق دوم عصمت، طریق سوم عقل یعنی افضلیت. در قرآن مجید آیاتی داریم که این آیات تفسیر شدن و یا تأویل شدن به ائمه ما، مثل این آیه مبارکه و جعلنا منهم ائمتن یدعون و جعلنا منهم ائمتن یهدون اله یهدون لأمرنا یهدون بأمرنا و کانو بآیاتنا یوقنون. این آیه مبارکه جز ائمه اهل بیت احد دیگری ممکن نیست مراد باشد. در قرآن مجید آیه مبارکه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، صادقین در این آیه مبارکه که ما در جای خودش بحث کردیم، در همین سلسله مباحثمون هم آمده این آیه مبارکه، مقصود ائمه اطهارند و این آیه مبارکه دلالت بر عصمت میکند. سنی ها در ذیل این آیه مبارکه نگاه بکنید که بنده در مباحث قبل اونجایی که این آیه را مطرح کردم از منابع اونها و از تفاسیرشون نقل کردم، مراد از صادقین را گفتن محمد و اهل بیته. اگر مراد اینهایی که اینطور تفسیر میکنن آیه را که از اهل سنت هم هستند، مرادشون از اهل بیت همه 12 امام باشد، پس ما به این آیه استدلال میکنیم. لکن من تأمل دارم که مرادشون همه 12 امام باشن از کلمه اهل بیت. قدر متیقن 5 طیبه مرادشون هست، این قدر متیقنه. لذا به این آیه مبارکه برای همه این 10 امام اگر بخواهیم از کتب اونها استدلال بکنیم، لعل کسی اشکال بکنه بگه که مراد از اهل بیت در تفاسیر اونها که آیه را به این نحو تفسیر کردن همه این 10 امام نیست، 5 طیبه هستن اهل کسا علیهم السلام. لذا باز به این آیه برای تمام مدعامون نمیتونیم استدلال کنیم. توجه میکنید اینا چیزایی است که من میخوام منصف باشم در بحث، یعنی منصفانه ما میخوایم با اونا بحث بکنیم که قاعدش هم همینه و از روز اول ما مقید به این جهت بودیم، نخواستیم حرفامون را به هر جوری شده ولو به تکلف به کرسی بنشونیم. لذا میگم شاید مرادشون از اهل بیت، اون جایی که میگن محمد و اهل بیته، فقط خمسه طیبه باشن، پس نمیشود مدعا را به اثبات برسونیم. بعض مدعا به اثبات میرسه، دقت میکنید. لذا اگر بخواهیم استدلال بکنیم به قرآن مجید، بله تا امام مجتبا و سید الشهدا سلام الله علیه میتوانیم که بر اساس کتب اونها استدلال کنیم، چون فخر رازی هم اقرار میکنه که آیه کونو مع الصادقین دلالت بر عصمت میکنه. پس اهل بیت معصومین را خداوند متعال در این آیه امر کرده به اینکه ما تابعشون باشیم، کونو مع الصادقین، که در جای خودش مفصلا بیان کرده. و اما اگر بخواهیم نه برای کل ائممون استدلال کنیم، شاید نتوانیم دیگه به قرآن استدلال کنیم با توجه به تفاسیر اونها، لذا میگم که از سنت استدلال میکنیم. اولین دلیلی که استدلال میکنیم حدیث الائمت بعدی اثنا عشر، یا الخلفاء من بعدی اثنا عشر. این حدیث از احادیثی است که در بخاری، در مسلم، در مسند احمد، در سایر صحاح سته، در کتابهای معتبرشون موجوده. حالا میخونم بعضی از الفاظ حدیث را با منابعش. يا الله، در مسند احمد به سندش روایت میکنه از جابر ابن سمره که از صحابه رسول الله، قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول يكون لهذه الأمة اثنا عشر خليفة. این امت دوازده تا خلیفه خواهند داشت. در مسند احمد جلد پنج صفحه 106 باز احمد روایت میکنه از شخصی که میگوید کنا جلوسا عند عبدالله ابن مسعود، در خدمت عبدالله ابن مسعود نشسته بود. در کجا؟ در کوفه. عبدالله ابن مسعود آمد به کوفه و در کوفه جلسه تعلیم قرآن داشت. عبدالله ابن مسعود شخصیتی است که از نظر اونها مورد احترام است شدیداً، لذا گفتیم که عثمان ظلم کرده و یکی از مطاعن عثمان این است که عبدالله ابن مسعود را کتک زد و دستور داد کتکش بزنن، که مفصلاً خوندیم. كنا جلوسا عند عبد الله بن مسعود وهو يقرئنا القرآن، قرآن یادمون میداد. فقال له رجل يا ابا عبد الرحمن، قب كنيش ابو عبد الرحمن، هل سألتم رسول الله كم تملك هذه الأمة من خلیفه؟ آیا شما که از صحابه پیغمبر اکرم هستید از اون حضرت سوال کردید که بعد از ایشون چند تا خلیفه خواهند بود در این امت؟ فقال، عبدالله گفت، ما سألني عنها أحدون منذ قدمت العراق قبلك، از تاریخی که وارد عراق شدم کسی این سوال رو از من نکرده و تو اولین کسی هستی که این سوال رو مطرح میکنی. بعد عبدالله بن مسعود جواب میده، میگه بله لقد سألنا رسول الله، از این قضیه از این موضوع از پیغمبر اکرم سوال کردیم، فقال اثنا عشر کعدت نقباء بنی اسرائیل، کعدت نقباء بنی اسرائیل، نقباء بنی اسرائیل اوصیاء انبیاء بودن، عدد خلفا بعد از من 12 تا به عدد اوصیاء و نقباء بنی اسرائیل. این رو عبدالله بن مسعود روایت میکنه از پیغمبر اکرم و این حدیث در مسند احمد جلد 1 صفحه 398. حدیث دیگه، چون اینا رو لازم داریم همه اینا رو باید بخونیم تا نتیجه گیریمون کاملا تمام باشه. باز به سندش احمد روایت میکنه، از کی؟ از عامر ابن سعد ابن ابی وقاص. عامر پسر سعد، سعد از صحابه است اما عامر پسرش از صحابه نیست. میگه نامه نوشتم برای جابر ابن سموره، کتبت الى جابر ابن سموره، برای اون نامه ای فرستاده که اخبرنی بشیء سمعته من رسول الله، حدیثی را که از پیغمبر اکرم شنیده باشی به من اخبار کن. قبلا در مباحث به مناسبت عرض کردم و این نکته را داشته باشید، خیلی از مطالبی را که الان به دست ما رسیده به کوشش ها و زحمت های طبقه بعد از صحابه بوده. طبقه بعد از صحابه رو اسمشون رو میذارن تابعین. خیلی از مطالب را خود صحابه نقل نکردن، خیلی از مطالب را صحابه یا از روی ترس تقیه یا از روی حسد و غرض‌ورزی و دشمنی نقل نکردن، تابعین کوشش کردن این مطالب را از صحابه بالاخره به تعبیر بنده در بیارن. لذا در اون تاریخی که بنده دنبال می کردم اسانید حدیث غدیر را، یافتم که بعضی از تابعین به تعبیر بنده یخه صحابی رو گرفته، قسمش میده که قضیه غدیری من به گوشم خورده. خب بگو چی بود برای من، بگو که پیغمبر چی اکرم چی گفتن اونجا. دقت میکنید؟ با زحمت و کوشش تابعین به دست ما رسیده، چون اقلیتی بودن از صحابه که دنبال این بودن که مطالب مربوط به امیرالمؤمنین و اهل بیت را نقل بکنن، داعی داشتن بر نقل کردن، اکثریت مانع داشتن یا تقیه بوده، ترس بوده، هرچی بوده، و یا نه جزو همجون رعایی بودن که با امیرالمؤمنین و اهل بیت میانه خوبی نداشتن ولو صحابی بودن. میگه نامه نوشتم به جابر ابن سموره یکی از احادیثی را که از پیغمبر اکرم شنیدی برای من بگو. او در جواب نوشت که از پیغمبر اکرم در روز فلانی به علامت فلان نشونی هم میده. دقت کنید اینها را میگه. روز جمعه بود از پیغمبر اکرم شنیدم، همون شبی که فلانی را رجم کردند. این خیلی مطلبه ها، زمان را میگه، نشونه هم میده، کسی خدشه نکنه، داره نشونه میده که اون روزی که فلانی را در شهر مدینه رجم کردند که دیگه حالا همه فهمیدن روزیست که دیگه همه میدونن چه روزیه، اون شب شبش من که شب که جمعه هم بوده از پیغمبر اکرم شنیدم که حضرت فرمودن که لا یزالو، دقت کنید، لا یزالو، لا یزال الدین قائما حتی تقوم الساعه. این دین، دین اسلام همچنان هستش تا روز قیامت، همچنان هستش تا روز قیامت. و در این مدت شما 12 تا خلیفه دارید، 12 خلیفه، یعنی این 12 تا خلیفه حافظان دین منند. این 12 تا خلیفه حافظان دین منند. اون وقت این روایت که الان داریم میخونیم این اضافه رو داره. در دو تا روایت قبل نبود، اینجا کلهم من قریش. پس دائره خلافت محدود شد، 12 تا خلیفه اینا در دائره قریش هست. حالا تا اینجا داشته باشی تا حقیقت مطلب براتون روشن بشه که پیغمبر اکرم نفرمودن کلهم من قریش، چیز دیگه فرمودن. صبر کنید. حالا این در مسند احمد جلد 5 صفحه 86. پس تا اینجا عدد مشخص شد و اینها این 12 تا خلیفه حافظان دینند. تا وقتی اینا هستن این دین هست، قائم است این دین، زنده است این دین. دقت میکنید؟ این تا اینجا در مسند احمد. خب میدونید مسند احمد و خود احمد بن حنبل مقدم است بر بخاری، هم زمانن و هم رتبتن. ولو مسند احمد را از صحاح سته نشمردن، لکن احمد رتبتن و زمانن بر بخاری و غیر بخاری مقدمه، لذا اول از مسند احمد نقل کردیم. حالا صحیح مسلم، یا میخواید صحیح بخاری رو بخون، صحیح بخاری باز از همین جابر ابن سموره در بخاری روایت کرده. اون چی که در بخاری آمده لفظش تفاوت داره، ولی عدد همون عدده، 12 تاست که جابر میگوید سمعت النبی یقول 12 امیرن. جابر میگوید وقتی حضرت فرمودن 12 امیرن، کلمه ای را به دنبال فرمودن که من نشنیدم چه فرمودن. دقت کنید، ما اینا رو کار داریم ها. حضرت به دنبال این جمله کلمه ای را فرمودن که اون کلمه را من نفهمیدم حضرت چه فرمودن. فقال کلمتن لم اسمعها. میگه از پدرم پرسیدم که حضرت چه فرمودن، انگار حضرت یه چیزی فرمودن. گفت بله حضرت فرمودن کلهم من قریش. این کلمه کلهم من قریش در اینجا واسطه خورد، دقت میکنید؟ اونایی که اهل تحقیقن این خصوصیات و جزئیات رو عرض کنم به خدمتتون که ذرائف را ازشون فوت نشه. در مسند احمد کلهم من قریش که اصلا نبود، الا در آخرین روایتی که نقل کردیم در نامه‌ای که عامر نوشته بود پسر سعد بن ابی وقاص، جوابش اینطور آمده. خیلی خوب، پس در نقل عامر ابن سعد ابن ابی وقاص این تیکه اضافه شده، وجود داره در مسند احمد. اما در صحیح بخاری جمله را کلام را شنیده جابر ابن سموره، اما میگه بعدش یه کلمه ای رو حضرت فرمودن من نفهمیدم چه فرمودن، از پدرم پرسیدم، پدرم گفت که حضرت فرمودن کلهم من قریش. این واسطه خورد در اینجا. پس سه جور شد، یک جور که اصلا کلهم من قریش نیست، یک جور عامر نقل میکنه که برای من نوشت جابر ابن سموره که کلهم من قریش را شنیدم از پیغمبر اکرم، لیکن در بخاری میگه من نشنیدم این کلمه را، پدرم گفت. اینا را ما کار داریم ها، میخوام بگم پیغمبر اکرم نفرمودن کلهم من قریش. حالا صبر بکنید. این تا اینجا در بخاری. مسلم چی میگه؟ مسلم میگه که به سند روایت میکنه از همین جابر ابن سموره، میگه دخلتو مع ابی، با پدرم رفتیم خدمت رسول الله، فسمعته یقول ان هذا الامر، یعنی این دین، لا ينقضی، این دین هست، همون لا یزال قائما، این دین هست، حتی یمضی فیهم 12 خلیفه، تا 12 امام تمام نشده این دین هست. 12 تا خلیفه که تمام شدن، خب این دیگه تمام میشه. حالا در بحث امام زمان خواهیم خوند که آیا با رفتن امام زمان این عالم هم میرود، این دین تمام میشود، یا نه اون مسئله ایست در جای خودش بمانه. حالا گوش بدید، مسلم نقل میکنه که با پدرم وارد شدم، حضرت را شنیدم که اینطور میفرمایند، بعد چی؟ ثم تکلم به کلام خفی علیه، بعد پیغمبر اکرم چیزی فرمودن که اونو من نفهمیدم، بر من مخفی شد. خب چرا مخفی شد؟ حضرت که حرف می زدن به اینجا که رسید مخفی شد، یعنی چه؟ اینا رو داشته باشید. از پدرم پرسیدم که ماذا قاله، حضرت چه فرمودن؟ ما قاله. اینجاست که پدرم گفت کلهم من قریش. پس میبینید در بخاری و مسلم کلهم من قریش واسطه خورده. کلهم من قریش را از پیغمبر اکرم خودش بلا واسطه نشنیده. میگه خفیه علیه لم اسمعها، نشنیدم حضرت چه فرمودن. در ترمذی که یکی از صحاحشونه، باز از جابر روایت میکنه. قال قال رسول الله یکون من بعدی 12 امیرن. اون چه که مهمه در همه این احادیث عدد 12 هست، نه 11 و نه 13، 12. یکون من بعدی 12 امیرن. خب ثم تکلم بشیء لم افهمه. نفهمیدم چی گفتن، چیزی گفتن من نفهمیدم. خب چرا نفهمید؟ پس چرا این جمله رو تا اینجا فهمید، جمله بعد چی شد که نفهمید؟ فسألت الذي يليني. در اینجا فسألت الذي يليني، از کسی که کنارم بود پرسیدم. نمیگه ابی، حالا کسی دیگه بوده، پدرش بوده، کسی که در کنارم ایستاده بود نشسته بود، از او پرسیدم که حضرت چه گفتن. او گفت کلهم من قریش. اینجا باز واسطه خورده، اما واسطه مشخص نیست کیه. دقت کردید تا اینجا؟ این ظرائف را و این عرض کنم که قضایایی را که ما دست میگذاریم روی اینها و اینها بهترین کتبشونه. حالا گوش بدید یک حدیث دیگه بخونم، وقت داره تمام میشه، منم دارم خسته میشم، خیلی حالم مساعد. ابو داوود روایت میکنه باز از همین جابر، سمعت رسول الله یقول لا یزال هذا الدین عزیزا. این دین هست و با عزت هست و برقرار هست. الا 12 خلیفه. خوب دقت کنید دنبالش را. قال فكبر الناس وضجوا. کسانی که در جلسه بودن شروع کردن به الله اکبر گفتن و سر صدا کردن. مگر چی شد؟ چرا این الله اکبر و سرصدا برای چی؟ این تیکه در ابو داوود نیست، نه در مسند احمد، نه در بخاری، نه در مسلم، نه در ترمذی، در ابو داوود پیداش کردیم. فکبر الناس و وجو، سرصدا را انداختن. سر صدا که را انداختن، بقیه کلام پیغمبر اکرام را جابر نشنید. پس سبب نشنیدن جابر بقیه کلام رسول الله را سر صدای حاضرین بوده. اون وقت پرسیدم از پدرم یا ابه ما قاله، چی گفتن حضرت؟ و حضرت فرمودن کلهم من قریش. پس سر صدا ایجاد کردن عمدن تا صدای پیغمبر اکرم شنیده نشه. وقتی اون چی که پیغمبر اکرم فرمودن شنیده نشد، یه کلمه دیگه ای جاش گفتن. جابر اون کلمه دیگه را به واسطه برای ما نقل میکنه. حالا چی گفتن پیغمبر اکرم؟ صبر کنید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.